اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. و الائمة الهداة المهدیین المنتجبین سیم الحجه بقیت الله فی الارضین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در این حرم شریف در محضر نهج البلاغه مظلوم و محجور مولایمان امیر المؤمنین علیه السلام قرار گرفتیم و قرار زانوی تلمذ بزنیم و سبک زندگیمون رو به واسطه کلمات گوهربار مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام عوض کنیم. حقیقتا خداوند متعال رو شاکر هستیم. به حکمت 31 نهج البلاغه در این جلسات رسیدیم. چند جلسه این حکمت رو شرح دادیم تا به مبانی و پایه‌های کفر رسیدیم. چون عزیزان این جلسه تازه اومدن، عرض کنم که حکمت 31 از طولانی ترین و یکمی سخت ترین و مهمترین حکمت های نهج البلاغه است که به شدت ما در آخر الزمان به همه نهج البلاغه، به قرآن، به فرمایشات اهل بیت شدیداً نیاز داریم. به این حکمت خیلی بیشتر نیاز داریم که از حضرت ایمان رو پرسیدن، امیرالمؤمنین 4 پایه برای ایمان شمرد، بعد فرمود هر کدوم از این 4 پایه دیگه داره که میشه 16. خب به این اکتفا نکرد امیرالمؤمنین. مؤمن فقط اینه که این 16 پایه رو داشته باشه. حضرت میفرماید نه، در مقابلش کفر و شک و شرک و نفاق رو هم بیان میفرمایند تا کاملا انسان مؤمن به بار بیاد. خب جلسه گذشته در مورد کفر یک کمی صحبت کردیم و موکول کردیم به جلسات تخصصی بیشتری، چون عرض کردیم این جلسات منبر نیست، کلاس نهج البلاغه است. ممتاز بازم باید من ملاحظه حال جلسه افرادی که بزرگوارانی که شما هستید در نظر بگیرم. خیلی سخت به بحث وارد نمیشم، بحث کفر خیلی مفصل و دقیقه. من 3 نکته در جلسه گذشته عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم، زیادم بیشتر از اون توضیح نمیدم. این جلسه قراره که پایه های کفر رو امیرالمؤمنین علیه السلام به ما آموزش بده. چطور میشه یک نفر کافر میشه، کفر میورزه، حق که خدا هست انکار میکنه، خدا رو انکار میکنه، قیامت رو انکار میکنه، معاد رو انکار میکنه، همه اون حق هایی که در زیارت آل یاسین میشموره اونها رو انکار میکنه، منکر میشه، چطور میشه؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمود کفر 4 پایه داره که در واقع این پایه ها موانع شناخت حقه. گفتیم کفر یعنی پوشاندن. کافر چه چیزی رو میپوشونه؟ حق رو، خدا رو، معاد رو، قیامت رو، این حق رو میپوشونه. امیر المؤمنین فرمود کفر 4 پایه داره، در واقع این 4 مورد هست که باعث میشه انسان حق رو انکار کنه، منکر حق بشه. یا به عبارت دیگه اینا عوامل انحراف از حق هستند. اگه اینها مبتلا بشیم خدای نکرده، حق رو هم انکار میکنیم، یقین رو هم انکار میکنیم. اینا چی هستن؟ من آرام آرام برای شما توضیح بدم. فرمود الکفر علی 4 دعائم. کفر 4 پایه داره. 1 علت تعمق. اولی تعمقه. تعمق از عمق میاد دیگه. معناش چیه؟ یعنی انسان جستجوگری و کنجکاوی بیش از اندازه در موردی که به عمق اون مطلب یا غیر ممکن انسان برسه یا بسیار بعیده برسه. در هر موردی که انسان به عمق مطلب کنجکاوی خیلی زیاد، جستجوگری خیلی زیاد داشته باشه که به اون مطلب اصلا امکان نداره برسه یا خیلی بعیده برسه، به این میگن تعمق. به ما گفتن کنجکاوی خوبه، جستجوگری خوبه، اما باید موردش رو مشخص کنیم. چرا کشش داره زمین؟ این جاذبه زمین، نیوتن مثلا کنجکاوی داشت. هیچ کس نگفت چرا سیب از آسمان از درخت افتاد پایین بالا نرفت. این جستجو و تحقیق کرد، جاذبه زمین رو کشف کرد. این خوبه، ولی در بعضی جاها ممنوعه. چند جاشو من عرض میکنم. اوجش در مورد ذات خدا هست. خدا کیه؟ از کجا به وجود اومده؟ چجوری به وجود اومده؟ این یه چیزی هست که عقل ما قد نمیرسه بهش. عقل ما محدود، خدا نامحدود. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید اگر اینجا کسی تعمق به ورزه، به عمق مطلب میخواد بره، قطعا سر از کفر در میاره. لذا امیرالمؤمنین فرمود فمن تعمق لم ینب الی الحق. هر کسی به عمق مطلب بخواد بره هرگز به حق بر نمیگرده. لذا امام باقر علیه السلام در اصول کافی جلد یکم صفحه 92 حدیث اول فرمود تکلمو فی خلق الله ولا تتکلمو فی الله. در مورد خلق خدا با هم صحبت کنید، جستجو کنید صفات خدا چیه، قدرت خدا چیه، جلال و جبروت خدا چیه، کهکشان ها رو چجوری خلق کرده، زمین رو، زمان رو، انسان رو، چقدر عجایب تو عالمه. شما جستجو کنید، تعمق داشته باشید، تفکر داشته باشید، بحث کنید در فضای دانشگاه، حوزه، مباحث علمی، ممتاز. در خود خدا کیه اصلا صحبت نکنید، چون عقل شما به اون قد نمیرسه. فرمود فإن الکلام فی الله لا یزداد و صاحبه الا تحیرا. هر کسی در مورد خدا، خود خدا، ذات خدا تحقیق کنه، به تعمق برسه، هیچ چیزی بهش اضافه نمیشه الا تحیر، سرگردانی، دودل شدن. خدا رو هم انکار میکنه، کافر میشه. ببینید حالا بریم به خطبه 91 نهج البلاغه. خطبه 91 خط 8 تا 17، اونایی که نهج البلاغه محضرشون هست، خط 8 تا 17 خطبه 91، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید شیعیان من یا هر کسی که حرف منو میشنوید، به همون مقدار از صفات الهی که خدا در قرآن فرموده و انبیا فرمودن، امامان فرمودن، به همون اندازه اکتفا کن و از نور خداوند متعال، نور قرآن استفاده ببر. غیر از اون شیطان شما را به اون چیزهایی که نباید وارد کند وارد نکند. مراقب باشید. به همون اندازه که قرآن و پیغمبر و امامان هدایت کرد فرمودن اکتفا کن، بقیه شو به خدا واگذار و بیشتر از این وارد نشو. بعد حضرت فرمود فمدح الله تعالی اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیط به علما و ثم ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنه رسوخا. فرمود خود اهل بیت علیهم السلام هم در مورد ذات خدا اصلا تعمقی نداشتن. همین که این موردی که خدا چی هست، از کجا اومد، این رو رها کردن، تعمقش رو، به عمقش نرفتن، همین رو خدا باعث شده که این رو راسخانه در علم معرفی کنه، علم بهشون رسوخ پیدا کرده. و این اعتراف این که ما نمیتونیم به کنه خدا برسیم، این رو خداوند متعال ستوده در قرآن کریم و اینها رو میگه راسخان در علم هستن. شما هم به همین اندازه اکتفا کنید در ذات خداوند. بعد فرمود اگر کسی با عقل خودش بخواد به ذات خدا فکر کنه، قطعا از خاسرین خواهد شد. به جنون میکشه انسان رو، به کفر میکشه انسان رو. بس ببینید اولین پایه کفر تعمقه. بیش از اندازه فکر کردن، تحقیق کردن در اون موردی که در حیطه عقل انسان نیست. انسان به عمقش بره، تعمق کنه، سر از کفر در میاره. حتی گفتن در بعضی از جاها، خیلی بعضی از مواردم تعمق نکنید، حتی از سوالها در مورد تکالیف که قرآن کریم در سوره مائده آیه 101 میفرماید لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، فرمود نپرسید، به عمقش نرید اونجا که اگه برای شما آشکار بشه به زیان شماست، به ضرر شماست. داستان گاو بنی اسرائیل به خاطر تعمق بیجای اونها اینقدر اینا گرفتار شدن، هی سوال سوال گرفتاری بیشتر شد. بس اولین موردی که انسان رو به کفر میکشونه تعمق در اون جایی که نباید داشته باشیم. انسان مواظب باشه. خیلی ها بودن الان هم هستن فکر میکنن که خیلی روشن فکر هستن، میگن آقا ما خیلی تفکر داریم، روشن فکریم، میخوام به ذات خدا فکر کنن، در حالی که عقل انسان محدود، خدا نامحدود، فکر کنه سر از کفر در میاره. این اولین پایه. دومین پایه و تنازع. تنازع یعنی ستیزجویی، جدال، مرا. فرمود و من کسر نزاعه بالجهل دام اعماه عن الحق. اون کسی که دائما، اونم با جهل نه با علم، با یک نفری جدال کنه، بدونید دیگه جدال یک رذیله اخلاقی بسیار زشتیه. ستیزجویی، جدال. جدال چیه؟ جدال اینه که من بخوام با کسی که بحث میکنم به هر طریق ممکن شده حرف خودم رو به کرسی بنشونم، حالا حق باشم یا ناحق باشم در هر بحثی. این رذیله اخلاقیه، در اعتکاف حرامه، در اعتکاف حرام، ولی در همین جا هم حرام اخلاقیه و مذمومه به شدت. امیرالمومنین تو نهج البلاغه پیامدهای خیلی زشتی برای جدال و مرا میشماره. امیرالمومنین هم اینجا میفرماید یکی از پایه‌های کفر که باعث میشه انسان حق رو انکار کنه اینه که در مورد خدا با اینکه علم نداره، در مورد توحید، نبوت، معاد، با اینکه علم نداره با کسی شروع کنه به جدال، مرا. انقدر این اصرار میکنه که حرف من حقه حقه حقه، با اینکه یقین داره باطله ها، تو درون خودش، وجدان خودش یقین داره، ولی انقدر اصرار میکنه که حرف من حقه، خودش هم باور میکنه که حرفش عین حقه و طرف مقابل عین باطله، حق پنداری میکنه در حالی که باطل محض. این حضرت فرمود اگه این ادامه پیدا کنه مرا و جدال، آرام آرام این آقا به جایی میرسه که حق رو انکار کنه و مقام شوم کفر میرسه. خیلی ها بودن جدال کردن با عالم ها در عصر پیغمبر، بعد از اون چون تعصبات خاصی به حرفای خودشون داشتن و نمیخواستن در جمع شکست بخورن، انقدر این رو ادامه دادن فکر کردن حرف خودشون حقه، بعد در مقابل حق ایستادن و کافر شدن. این دومین پایه کفر هست. سومیش ببینید فرمود و زیگ. سومین پایه که باعث میشه انسان کفر ورزه، حق رو انکار کنه، زیگه. زیگ یکی از بیماری های عرض کنم که قلب هست، یکی از بیماری. تو قرآن کریم برای قلب 8 تا بیماری میشماره، فی قلوبهم مرضون. این مریضی ها چیه؟ گاهن قساوت، قلب سخت میشه، گاهن زیگه، گاهن طبعه، گاهن ختمه. 8 تا بیماری میشماره. یکی از بیماری های قلب زیگه. زیگ یعنی انحراف دل، دل انحراف پیدا کنه. چرا؟ به خاطر چند چیز. یکی از اون چیزها هوا و هوسه، یکی از اون چیزها تعصب‌های بیجاست. بعضا انسان انقدر هوا و هوس در خودش جریان پیدا میکنه، قلیان پیدا میکنه، انقدر دنبال هوا و هوس میره، از اون طرف تعصب بیجا هم کمکش میکنه، شیطان هم کمک میکنه، این قلبش زیگ پیدا میکنه، یعنی انحراف پیدا میکنه. جاده‌ای که اتوبان بود اونو نرفت، کجراها و بیراه رفت، دیگه رفت، دیگه رفتین، هی انحراف زیاد شد. از اول زاویهش 1 درجه با امام معصوم بود، این زاویه بیشتر شد، بیشتر شد، بیشتر شد، تا کجا رسید؟ تا به جایی رسید که حق رو، خدا رو، امام رو، معاد رو، همه چیز رو انکار کرد و کافر شد. این مراقب باشه انسان قلبش زیگ پیدا نکنه. چه چیزی باعث زیگ قلب میشه؟ بحث مفصلیه.
تبعیت از هوا و هوس. لذا مولای ما آقای ما امیرالمؤمنین در خطبه 28 اواخرش، در خطبه 42 اوائلش فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنتان، یا اسنان در یه جا فرمود اسنتان، در یه جا فرمود اسنان. اون چیزی که من بر شما میترسم دو چیزه، یکی اتباع الهوا، هوا و هوس خوبه در وجود انسان چون خدا قرار داده مبارزه کنیم به مقام شامخ انسانیت برسیم، اما اتباع بده، تبعیت بده. تابع هوا شدی پیامد زیادی داره، یکیش انحراف قلبه، تعصب بیجا داشتی یکیش انحراف قلبه. لذا به ما دستور دادن آیه 8 سوره مبارکه آل عمران داد مدام بخوانید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ، قلب منو انحراف پیدا نکنه. امام حسن عسکری علیه السلام در دوران حیات خودش کسی که اول یک اصحابی داشت عاشق امام حسن عسکری علیه السلام بود، بعد آرام آرام قلبش انحراف پیدا کرد، زیق پیدا کرد، هوا هوس دنبال رفت، به امام گفتن داره تو رو انکار میکنه. حضرت لعنش کرد، بعد فرمود این مبتلا به زیق شده، باید این آیه رو بیشتر میخوند. لذا به ما دستور دادن مدام در آخر الزمان مخصوصا این آیه رو بخون، لب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدای بعد اینکه منو هدایت کردی قلبم منحرف نشه. که منحرف بشه یکی از بدترین پایه های کفر، انسانو به کفر میکشونه. لذا فرمود و من زاغه، هر کس قلبش انحراف پیدا کنه چی میشه ثمرش؟ پیامدش این میشه سا انده الحسنتو و حسنت اندهو السیعه سکره سوکر سوت الزلاله. الله اکبر. فرمود این قلب منحرف بشه خوبی رو بد میبینه، بدی رو خوب میبینه، زشت رو زیبا میبینه، زیبا رو زشت میبینه، فرهنگ اسلامی رو بد میدونه در حالی که خوبه، فرهنگ غربی رو خوب میدونه در حالی که بده. بعد سکره، این عبارتش عجیبه، سکره سوت الزلاله، مست گمراهی میشه. این عبارت چا داره انسان یک جلسه توضیح بده، چون متاسفانه تو جامعه ما کم نیستن که مست گمراهی شدن. مؤمنان رو مسخره میکنن، بچه هیتی ها رو مسخره میکنن، متدینان رو مسخره میکنن، میگن این امله، این عقب مانده است، غرق در دیدی کسی شراب میخوره خودش رو نمیشناسه، بوش و بد و بیرا میگه، اینم غرق در زلالت شده، انحراف قلب. چرا اینها خوبی رو بد میبینن، بدی رو خوب میبینن، زشت رو زیبا، زیبا رو زشت؟ علتش اینه که اینا همه چیز رو به رنگ قلب خودشون میبینن، چون قلب خودشون انحراف پیدا کرده، از خدا منحرف شده، تاریک شده، همه چیز رو بد میبینن، عینکشون رو عوض کردن، شستشوی مغزی داده شیطان اینها رو. برعکس مؤمنان متحد رو میگن اینا شستشوی مغزی داده شدن، آن راه خدا رو میرن. به مستی زلالت خدا هیچ کس رو گمراه نکنه. این سومین پایه. چهارمین پایه فرمود و شقاق، و شقاق چهارمین پایه، دشمنی با حق. چهارمین پایه کفره، یعنی زمین ساز کفره. اگر کسی خدای نکرده به یک جایی برسه قلبش منحرف بشه، چون تعمق کرده، انقدر تعمق کرده قلبش هم منحرف شده، بعد جدالم میکنه، اون سه تا مرحله قبلی رو پشت سر گذاشته به مرحله چهارم برسه، و شقاق یعنی دشمنی کنه. بعضیا اینجوری هستن که راهشون گمراهه، گمراهی راه رو انتخاب کردن. خب این خیلی زشته، آتش جهنم رو برای خودش خریده. بعضیا چجوری هن؟ هم خودشون گمراهن، هم رهبر گمراهان میشن، یک ادارم بیچاره میکنن. داخل پرانتز آی مردم اینو بگم، خیلی شنیدنیه، شاید نشنیدید، حق الناس چهار جوره. حق مالی، مال کسی رو خوردی باید جبران کنی. حق جانی، کسی رو زدی دستشو مثلا شکوندی فلان فلان باید جبران کنی. سوم حق آبرویی، آبروشو برده غیبت کردی باید جبران کنی. چهارمه میدونید چیه؟ این عجیبه، از نهج البلاغه در میاد. چهارمین نوع حق و ناس که غافل هستیم حق گمراهیه. گمراه کردی حق این نوجوان نبود، آقای معلم، آقای استاد دانشگاه، حق این دانشجو نبود تو گمراهش کنی. تو گمراهش کردی، حق برگردن تو اومد، تو باید بری جبران کنی، روشنگری کنی، تبیین کنی. بدترین نوع حق و ناس حق گمراهیه. کسی در زمان یکی از انبیا، این تو اصول کافیه امام صادق علیه السلام میفرماید کسی در زمان یکی از انبیای بنی اسرائیل بدعتی وارد کرده بود. خب بعضیا بدعت وارد میکنند، یه بدعت چیزی که در دین نیست وارد دین میکنند، چیزی که در دینه خارج میکنند، بعد یک عده پیروی میکنند دیگه، یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، یک قوم. بعضا میشه بعضی بدعت هایی که بعضی خلفای سگانه وارد کردن تو الان دامنگیر ما شده، دنیا رو بیچاره کرده. خب این حق و ناس بگردن این اومده. امام صادق علیه السلام فرمود کسی گمراه شد، دیگران رو هم گمراه کرد، بعدن خدا بهش عنایت کرد، عرض کنم که خدمت شما، اومد توبه کنه. امام صادق علیه السلام فرمود اومد پیش یک پیغمبر، یه پیغمبران بنی اسرائیل، گفت یا نبی الله من میخوام توبه کنم، قبوله؟ گفت بله، به شرطی که اونایی که مردن و با گمراهی تو گمراه شدن مردن، اونا رو زنده کنی، راه رو به اونا روشن کنی، اونا آخرتشون رو خراب کرد. گفت اینو که نمیتونم. گفت بس توبتم مشکل داره. حالا ببینید تو دنیا چه خبره. 3000 مکتب عرفانی کاذب صهیونیست و غرب وارد بازار دنیا کرده. مکتب های اوشو، نمیدونم، عرفان های حلقه، تو کشور ما هم بعضی ها مبتلا شده، بهائیت، بابیت، فرقه ها، اینا چقدر بیچاره هستن، اینا چطور به مقام کفر رسیدن، مقام شوم کفر، چقدر از ایمان دور شدن، خودشون هم بیچاره کردن، دیگران هم بیچاره کردن. فرمود چهارمین پایه کفر و شکاک، دشمنی با حق به خاطر لجاجته. اون سه مرحله قبلی رو میرس رد میکنه، لجاجت میکنه، دشمنی میکنه با حق، انقدر دشمنی میکنه به خودش اصلا اجازه نمیده که از اون باورهای غلط دست برداره، چون لجوج دیگه به دنده لج افتاد دیگه بر نمیگرده. بعد چی میشه؟ فرمود و من شاق و عورت علیه ترقو و اعزل علیه امرو و زاغ علیه مخرجو. الله اکبر. فرمود هر کسی که، امیرالمومنین فرمود، ادامه حکمت فرمود، کسی که به عناد و لجاجت بیفته، دشمنی با حق کنه، گمراه بشه، دیگران هم گمراه بکنه، دیگه راه‌ها براش ناهموار میشه، راه خدا ناهموار میشه براش، دیگه نمیتونه برگرده به خدا، سخت میشه، پیچیده میشه، در یک تنگنایی قرار میگیره که خروج از اون براش غیر ممکنه یا خیلی سخته، مگر اینکه بازم خدا عنایت کنه. ولی همه راه‌ها رو پشت سر خودش رو بسته، پل‌ها رو پشت سر خودش خراب کرده. خیلی این زشته. ببینید من یه آیه قرآن برای شما بخونم، بحثمو جمع کنم. چهارمین پایه گفتم شقاق، دشمنی و عناد و لجوجیت با حق. الانم هست، قبلنم بود. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله حسینی قزوینی که خیلی خوب در باب امامت و ولایت کار میکنه. ایشون خودش نقل میکرد، من توفیق شاگردیشو پیدا کردم در علم رجال، ایشون میگفت من با امام جماعت مسجد الحرام اومدم بحث کردم سر ولایت امیرالمؤمنین، گفتم امیرالمؤمنین حق، دیگران ناحقن، استدلال پشت استدلال، استدلال آیات قرآن از کتابای اهل سنت، بس. آخرش گفت که آقای حسینی بوشهری تو که سهلی، پیغمبر بیاد بگه علی حقه، من قبول نمی کنم. این لجاجته. بهانه های عجیب غریب. ببینید آیه قرآن، سوره مبارکه اسراء، آیه 90 تا 93، این چهار آیه رو من برای شما ترجمه شو میخونم، چون فرصت گذشته، دقت کنید خیلی شیرینه. در مورد گروهی خبر میده خدا که برای ایمان آوردن خودشون میان شرط و شروط میذارن، به دنده لجاجت افتادن، میان شرط و شروط میذارن. چه شرطی شروط میذارن؟ الان برای شما میخونم، خیلی جذابه. بعد این شرط و شروط میذارن، اهل بیت انبیا هم عملا میکنن بازم تسلیم نمیشن، انقدر لجوجن. مثل خطبه 192 نهج البلاغه اواخرش، امیرالمومنین علیه السلام فرمود من با چشم خودم دیدم یک عده آمدن از مشرکا به پیغمبر گفتن یا رسول الله، اون درختو میبینی؟ اون درختو تو بگو نصفش بیاد به طرف ما، ما ایمان میاریم. اومد پیغمبر دستور داد نصف درخت کنده شد، اومد میاد گفت حالا دستور بده نصف دیگرش بیاد، بعد دستور بده اینا با هم ملحق بشن. هر کاری کرد، حالا بخونید شما تو نهج البلاغه، هر کاری کرد آخرش گفتن عجب ساحری پیغمبر، عجب ساحری، این که ایمان نیاورد. ببینید چه بهانه هایی میارن. در این آیه میفرماید قالوا لن نؤمن لك حتی، ای پیغمبر ما به تو ایمان نمیاریم تا اینکه 6-9 بهانه آوردن. یک، مگر اینکه چشمه ای از این سرزمین خشک برای ما خارج کنی. دو، یا باقی از نخل و انگور در اختیار ما باشه و در لابلا این باغ ها نهرها جاری کنی. سه، یا قطعات سنگ های آسمان بر سر ما فرود بیاد. تو دستور بده اینجوری، اگه اینجوری کنی ما ایمان میاریم. چهار، یا با خدا و فرشتگان در برابر ما، خدا و فرشتگان رو در روبروی ما بیاری، خدا و فرشتگان رو ما ببینیم ایمان میاریم. پنج، یا خانه پر از نقش و نگار از طلا داشته باشی، اگه این کارو بکنی ایمان میاریم. شش، یا از آسمان به بالا بروی، حتی به آسمان رفتنت هم ایمان نمیاریم مگر اینکه نامه‌ای برای ما از خدا بخوانی و بیاری. الله اکبر، کار انسان به کجا میرسه؟ میگه اگه اینا رو بکنید بهت ایمان میاریم. اینا رو هم بعضا انجام دادن، بازم خدا چی میفرمود؟ فرمود بگو منزه است پروردگارم از این سخنان بی ارزش، من یه بشری مثل شما و فرستاده خدا هستم، تو هر سخنان حق من چند تا معجزه بیارم، معجزه بالاتر از قرآن که همه بشر عاجزن از آوردنش. خیلی معجزه پیغمبر آورد در تاریخ، از پیغمبر 440 تا بعضی تاریخ میگه، بعضی میگن 4040 تا پیغمبر معجزه آورد، ولی کیا ایمان آوردن؟ چه به دنده لج و انانیت افتاده بودن. این چهار پایه کفره که اگر کسی خدای نکرده مبتلا بشه آرام آرام کافر میشه. مراقب باشه انسان از این چهارتا دور باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.